ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأعمال. حي على الله أكبر الله أكبر لا صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
أجلوا بالصلاة.
حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك الطوع وتمتعه فيها تذيلا.
با پایان قرار بندگی رادیو دری رسیدیم دوستان عزیز. فردا هم سر قرارمان حاضر خواهیم شد انشاءالله. خدا نگهدار.
ساعت 12 ظهر به وقت کابل. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما باشید.
حکومت طالبان آماده گفتگو با جهان درباره قضایای افغانستان هستیم. 840 هزار افغانستانی همکار آمریکا همچنان در انتظار اسکان مجدد. و تاکید ایران و عراق بر همکاری دو کشور در تامین سلامت زائران اربعین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون سخنگوی حکومت طالبان افغانستان می گوید این حکومت آماده گفتگو و تعامل با جهان درباره قضایای مختلف این کشور است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رسانه‌ها گفت این حکومت خواهان تعامل مثبت بر اساس احترام متقابل با کشورهای همسایه، جهان و تمام طرف‌هاست و آماده گفتگو در مورد ابعاد خارجی قضایای افغانستان با جامعه جهانی است. کریمی افزود هیچ مانعی در زمینه تعامل و گفتگو بین طالبان و جامعه جهانی وجود ندارد. تشکیل حکومت فراگیر، مشارکت مردم افغانستان در تصمیم گیری ها و رعایت حقوق شهروندان و خصوص زنان و دختران از خواستهای جامعه جهانی از حکومت طالبان است. با این حال برخی مقامات حکومت طالبان اخیراً اعلام کردند این حکومت نیازی به شناسایی بین المللی ندارد. پس از دو سال سردرگمی بیش از 840 هزار افغانستانی بعد از اخراج آمریکایی ها از افغانستان همچنان به دنبال تحقق وعده اسکان مجدد در این کشور هستند. به این اساس بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در نوشتاری به اقدامات اشاره کرده است که برای بهبود روند مهاجرت افغانستانی ها انجام شده، اما دو سال پس از خروج آمریکا از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت هنوز چالش ها باقی است و به دلیل کندی روند این برنامه با انتقادات زیادی مواجه شده است. کنگره آمریکا در سال 2009 میلادی لایحه حفاظت از متحدان افغانستانی خود را تصویب کرد که این اقدام شرایط را برای تطبیق برنامه ویزای ویژه مهاجرت مساعد ساخت. بر اساس این برنامه افغانستانی هایی که برای حکومت یا نظامیان آمریکا کار می کردند می توانند برای اقامت دائمی یا گرین کارت درخواست بدهند. اکنون و پس از اخراج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعداد افرادی که برای ویزای ویژه مهاجرت درخواست دادند به شدت افزایش یافته است. بر اساس این گزارش تا ماه اکتبر سال 2021 کمتر از 30,000 متقاضی وجود داشت، اما تا دسامبر سال 2022 این تعداد به حدود 155,000 نفر افزایش یافت. این تعداد شامل اعضای خانواده های متقاضیانی نمی شود که تاییدیه خود را دریافت کردند. در گزارش سربازرس وزارت خارجه آمریکا آمده است که این وزارت تخمین می زند تا اپریل سال جاری بیش از 840,000 متقاضی برای برنامه ویزای ویژه مهاجرت و اعضای خانواده آنها در افغانستان باقی مانده اند. وزارت امور خارجه آمریکا با این حال اعلام کرده است که این افراد پذیرفته نمی شوند، زیرا حدود 50% از متقاضیان در مراحل اولیه بررسی درخواستهایشان فاقد شرایط لازم هستند. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار با سفیر امارات متحده عربی در بروکسل درباره مسائل افغانستان با وی گفتگو کرد. شرح بیشتر در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل.
توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با محمد السهلاوی سفیر امارات متحده عربی در بروکسل در مورد مسائل افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. آقای نیکلاسون در شبکه کاربری ایکس گفته که در این دیدار در مورد نیازها و ایجاد فرصتهای آموزشی برای تمام افغانها و فرصت‌های اقتصادی و همچنان ایجاد حکومت فراگیر با حضور تمام اقشار در افغانستان گفتگو کردند. در همین حال سفارت امارات متحده عربی هم در بروکسل در خبرنامه‌ای با اشاره بر این دیدار گفته که دو طرف برای یافتن راه‌حل‌های خلاقانه و پایدار برای پشتیبانی از افغان‌ها به ویژه بانوان نیز بحث و تبادل نظر کردند. مریم معروف آروین فعال حقوق زن در این باره میگه:
متاسفانه در دو سال گذشته اینا هم برای خودشان گفتن، هم برای خودشان جلسه گرفتن و هم برای خودشان تصمیم گیری کردن و هیچگاه حاضر نشدن که مخصوصا صدای دردمند زنان و دختران افغانستان را شنوا باشند. یک بار دیگه به عنوان کوچک جامعه افغانستان و زن در جامعه افغانستان تاکید میکنیم که فرمول های کهنه، فرسوده و فرمول هایی که فقط تقسیم کننده قدرت در افغانستان به افراد اشخاص خاص است، نمیتونه مردم افغانستان، خصوصا زنان افغانستان را به آرامش و حقوق و آزادی های انسانی، اسلامی، بشری و جهانیشان متوسل بسازد.
از سوی هم شهاب الدین سرمنداگاه مسائل سیاسی میگوید حکومت طالبان باید به خواستهای جهان جواب مثبت داده و محدودیت ها علیه بانوان را در کشور رفع نماید.
حل مشکل افغانستان به دست خود حاکمان امروزی است که باید با جهان هم نوا شود. پیشنهادهای منطقی و سازنده جهان، بالخصوص مسئله تعلیم و تحصیل قشر بزرگ از جامعه ما را، یعنی زنا و دخترای جوان، رفع کنند و این زندان سازی ها را از بین ببرند و پلی از این هم بسته سازی کنند به خاطر ساختار دولت قانونمند و سم بتن تمام ملت های کشور ما را در اداره و رهبری دولت به اساس اصل شایسته سالاری.
این در حالی است که پیش از این حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق تمامی شهروندان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است و از کشورهای جهان خواسته تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. والی خراسان رضوی در شمال شرق ایران و رئیس راه آهن افغانستان بر توسعه ریلی بین ایران و افغانستان تاکید کردند. بختور رحمان شرافت، رئیس راه آهن افغانستان، در دیدار یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی گفت برای توسعه خط ریلی خواف هرات باید برنامه ریزی لازم انجام شود و ادامه توسعه ریلی بین ایران و افغانستان لازم است. رئیس راه آهن افغانستان در خصوص دستاوردهای اقتصادی که طرح راه آهن خواب هرات برای دو کشور دارد افسود این طرح ایران را به افغانستان و هند وصل می کند که مسیرهای اقتصادی مهمی به شمار می رود. والی خراسان رضوی نیز در این دیدار همکاری های دو طرفه کشورهای همسایه را امری مهم و لازم برشمرد و بر رویکرد دولت 13 ایران در خصوص ارتباط سازنده و مفید کشورهای همسایه با یکدیگر تاکید کرد. والی خراسان رضوی همچنین بر تامین امکانات برای بهره برداری ادامه مسیر راه آهن خواف هرات، آنتن‌دهی شبکه‌های تلفن همراه ایران در مرز افغانستان و کاهش فرایندهای اداری گمرکی تاکید کرد. در دیدار ملا عبدالغنی برادر، معین اقتصادی رئیس کابینه طالبان و حسن کاظمی قومی سرپرست سفارت ایران در کابل درباره همکاری‌های گوناگون افغانستان و ایران و خصوص در زمینه‌های اقتصادی گفتگو شد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش با این موضوع.
ایران در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد، زراعت و راه آهن با افغانستان همکاری می‌کند. ملا برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در دفتر کارش با حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در کابل ملاقات نمود. در این ملاقات که قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد و ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز حضور داشتند، پیرامون مسائل سیاسی و اقتصادی و همچنان در مورد بخش‌های مختلف همکاری‌های دو جانبه بین کابل تهران صحبت به عمل آمد. معاون اقتصادی ریاست الوزرا در این ملاقات ضمن اطمینان دادن به سایر کشورها از عدم استعمار خاک افغانستان علیه دیگران گفت، افغانستان در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی کند و نیز به کس اجازه نمی دهد که در امور داخلیش مداخله نماید. برادر اضافه کرد بعد از ده ها سال جنگ در افغانستان نظام واحد و مرکزی به میان آمده که با کشورهای منطقه به ویژه همسایه ها مناسبات سیاسی و اقتصادی گسترش یافته است. برادر افزود که به منظور بهبود روابط لازم است تا ایران و سایر کشورهای همسایه گامهای اساسی بردارند و به هیچ کس فرصت آن را مساعد نسازند تا به این مناسبات صدمه برساند. همچنان حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در صحبت‌هایش گفت، ایران در درازنای تاریخ خیش همسایه خوب افغانستان بوده و جهت حفظ منافع سیاسی و اقتصادی هر دو کشور در هر زمان سعی و تلاش نموده است. قمی افزود که ایران علاقمند است تا با افغانستان علاوه از بخش‌های اقتصادی، زراعتی و صنعتی در گسترش شبکه خط آهن نیز همکاری نماید. موصوف گفت در عرصه یاد شده تیم‌های تکنیکی دو کشور عملاً مصروف مذاکره‌اند. ایران و افغانستان دو کشوری همسایه و برادر هستند که دارای روابط نیک و مشترکات گسترده بوده و ایران ابراز آمادگی کرده که کشورش آماده است تا تجاربش را در عرصه‌های مختلف با افغانستان شریک نماید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران و صالح الحسنوی، وزیر بهداشت عراق، در گفتگوی تلفنی بر همکاری دو کشور برای تامین سلامت زائران اربعین تاکید کردند. عین‌اللهی در این گفتگوی تلفنی ضمن قدردانی ویژه از دولت عراق و وزارت بهداشت این کشور و نیز نیروهای بهداشتی و درمانی عراق در خدمت رسانی به زائران اربعین، خواستار ارتقای کیفی خدمات سلامت و تسهیل دسترسی حاضران در مراسم عظیم راهپیمایی اربعین به خدمات سلامت شد. و افزود خوشبختانه تمهیدات لازم برای تامین سلامت زائران اربعین در ایران اندیشیده شده و نیروهای بهداشتی، درمانی و فوریت‌های پزشکی در مرزهای هشتگانه ورود و خروج از کشور با آمادگی کامل مستقر شده‌اند. وزیر بهداشت ایران با اشاره به بروز چند حادثه جاده‌ای در عراق برای زائران ایرانی از همکاری وزارت بهداشت عراق در انتقال سریع مصدومان به ایران تقدیر کرد. وزیر بهداشت عراق هم با بیان این که در مراسم راهپیمایی اربعین 15 تا 22 میلیون نفر به کشور عراق سفر می‌کنند گفت متاسفانه چندین حادثه جاده‌ای در مراسم امسال رخ داده که کارکنان وزارت بهداشت عراق در کنار کادر سلامت ایران خدمات مناسبی را به مصدومان ارائه کردند. صالح الحسنوی تأکید کرد وزارت بهداشت عراق از هیچ تلاشی برای تأمین سلامت زائران ایرانی و غیر ایرانی دریغ نخواهد کرد. 15 سنبله برابر با 20 صفر اربعین شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان است. منور اقتدار شناورهای منطقه دوم نیروی دریایی سپاه و شناورهای بسیج دریایی بخش دلوار در آستانه روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس در آبهای خلیج فارس برگزار شد. امروز 12 سنبله با مناسبت رشادت‌های رئیس علی دلواری، سردار بزرگ مبارزات ضد استعماری جنوب ایران، به نام روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شده است. رئیس علی دلواری، رهبر قیام جنوب ایران در تنگستان و بوشهر ضد نظامیان متجاوز و استعمارگر انگلیس در جنگ جهانی اول بود. سردار حیدر هنریان مجرد، جانشین فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت در منور اقتدار دریایی که به مناسبت سالگرد شهادت رئیس علی دلواری برگزار شد، 50 شناور منطقه دوم نیروی دریایی و بیش از 100 شناور بسیج مردمی حضور داشتند. سردار هنریان مجرد افسود پیام این منور برای مردم ایران و ولایت بوشهر این است که رزمندگان نیروی دریایی حافظان مرزهای دریایی این مرز و بوم و موجب آرامش ایرانیان هستند. جانشین فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه همچنین گفت این مانور برای جهانیان نیز پیام امنیت و اقتدار و مالکیت خلیج فارس برای مردم منطقه است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. حکومت طالبان: آماده گفتگو با جهان درباره قضایای افغانستان هستیم. ۸۴۰ هزار افغان همکار آمریکا همچنان در انتظار اسکان مجدد. و و تاکید ایران و عراق بر همکاری دو کشور در تامین سلامت زائران اربعین. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
در روزهای اخیر ارزش افغانی در بازارهای اسعار افغانستان در برابر دلار آمریکایی تقویت شده است. این در حالی است که نرخ اجناس به خصوص مواد خوراکی که بیشتر هم از خارج وارد کشور می شود کاهش نیافته است. درباره این موضوع دعوت می کنم مصاحبه همکارم محمد آصف شینوایی را با رئیس اتاق اصناف و پیشوران ننگرهار شنونده باشید.
محترم باز محمد زوانمل، رئیس اتاق اصناف و پیشوران ولایت ننگرهار، اول خود تشکر میکنم که برای ما وقت دادین. میخوام سوال اول خودم مطرح بکنم. شما هم در جریان هستین که در این اواخر واحد پولی افغانستان یعنی افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار ارزش خود را خیلی بلند برده، اما در بازار در نرخ اقلام خوراکی مورد نیاز مردم تغییراتی به وجود نامده. به نظر شما چرا در این اقلامی که مردم نیاز داره و بیشتر اینها با اسعار خارجی خریداری شده و به کشور انتقال داده شده تغییر نمیه؟
بسیار زیاد تشکر از پرسشتان. با شما بهتر معلوم است که افغانی در این روزایی که است قیمت خود بسیار یا ارزشش بلند رفته و بازار اجناس ما در بازارها رقابتی است و اینجا به شکل عمده که کدام جای سودا میشه به مشکل آنی دفتن با نای نرخای تاثیر گذار میباشد، اما در اطرافایی که مردم مال میبرن اونای افتباد یا دو افتبادی که به بازار میاین سر از اونا تاثیر نمیکنن. اونا اکثر اجناس به افغانی میبرن و کم مفیصدی مفاد خود بالای اجناس میپردازن و به سودا میرسنن. بالای از اونا دفتن تاثیر نمیکنن، اما در بازار که شما ملاحظه کنین و ببینین بررسی کنین کدام اموالی که به دلار آمده و عمده سودا میشه و در بازار با افغانی عمده سودا میکنن، بالای از اونا تاثیر مثبت کرده و در نرخ بسیار تغییرات آمده.
تعیین نرخ برای فروشندگان اموال خوراکی و همچنان نظارت از قیمت به دوش کی است و مسئولیت و نقش اتاق شما در تعیین و نظارت از نرخ اقلام چی است؟
مسئولیت نرخ ما در شهر جلال آباد، شهروالی شهر جلال آباد، تنظیم مارکیتا و یک کمیسیون مختلط که از طرف ولایت تعیین شده نظارت میکنن. رول ما و در این بخشین است که در امی کمیسیون یکی از نمایندگان ما موجود داره و نرخی که داده میشه تقریبا به 11 و 12 صنف که مورد ضرورت است و ما در ما به اونا نرخ داده میشه. مسئولیت ازیرا شهرداری شهر جلال آباد داره و نظارت شمو داره. سهم ما و یا رول ما داری که ما چه قسم بازی در این رول کرده میتانیم. روزی که افغانی ارزشش بلند برده ما یک کمیسیونی که از طرف دکاندارای خود از طرف اتاق خود ترتیب کردیم و جور کردیم در بازار نظارت کردن و همیشه ما از نرخا نظارت میکنیم. در جایی که با ما شکایت شود در امان وقت اجراءات میکنیم با کمیسیون یک جای و از اون نرخا نظارت میکنیم.
شما از نرخ نمایت کردین بیشتر اوقات شکایت مردمی هست که این نرخ نمایت تطبیق نمیشه و گویا فروشندگان بالای نرخ نمایت عمل نمیکنه، اما در بعضی اوقات فروشندگان شکایت دارن که در تعیین نرخ از آنها پرسیده نشده، نظر اونها گرفته نشده. اینجا مسئولیت بیشتر به کی راجع میشه؟
اصلا در بعضی اوقاتی که اینجا نرخ نمایتی که ما در ما از طرف شهرداری شهر جلال آباد بعد 11 و یا 12 صنف ما داده می شوند. در اونجا شاید بعضی وقت از رئیسای صنفای ما را اما مشکلاتش در نظر گرفتن شوه و در بعض اوقات که نرخای افغانی بلند میره و دلار ارزش خود از دست میتا و یا در بعض اوقات ارزش پیدا میکنه در مقابل دلار، در این تو یک حالات تعیین کردن نرخ مشکلات با خود داره، اما نظارت میشه از طرف تیم و یا کمیسیونی که از طرف ولایت تعیین میشه. ما میره بازم تکرار میکنم که در بعض اوقات که نرخا به شکل آنی بلند و اثر قیمت خود از دست میتا و از قیمت پیدا میکنه افغانی ما، در این وقت در اطراف شهر جلال آباد بغیر از عمده فروشا به شکل آنی تاثیر گذار نمی باشد، مگر مردم ما توقع از این را داره که در اطراف هم باید به شکل آنی و دفتن تاثیر گذار باشد بالای نرخا.
به عنوان سوال اخیر، چطور میشه که با آمدن نوسانات در اسعار نرخ مواد خوراکی به خصوص نرخ اقلامی که مردم با او نیازی جدی داره هماهنگ شوا، زمانی که نرخ بلند میره مثلا نرخ اسعار خارجی تغییر پیدا میکنه همزمان با ایشان نرخ اقلام هم تغییر پیدا کنه؟ اینجا نظر شما چی است؟ چطور میشه این هر دو با هم هماهنگ شوا؟
اصلا در حالات اضطراری، یعنی اضطراری مانا که به شکل بسیار زیاد تغییرات در قیمت اسعار بیا کنترل کردن از این دشواری های به خود دارند، اما اگه استقرار پیدا کنه و تا حد بسیار به اندازه کم پایین و بالا شوه ما میتانیم که بسیار زود اما هنگی داشته باشیم. اکثر ما در بازار، ما پیشتر گفتم که بازار رقابتی بین تجارا داریم، تجارا در شکل عمده امید هر چقدر که تاثیرات خود در اسعار ما پیدا کنه با همان شکل میتانیم در بازار تجارا امو نرخای خود به دلار به افغانی عیار کنه، اما تا که استقرار پیدا نکنه افغانی ما شکل و هماهنگی بین باشه این یک ذره دشواری های خود داره.
در دیدارهای اخیر هیئتی از آلمان سازمان همکاری اسلامی با مقامات حکومت طالبان، نگرانی های این سازمان درباره وضعیت مردم افغانستان مطرح شد. اعضای این هیئت به خصوص خواستار فراهم شدن امکان ادامه تحصیل دختران افغانستان شدند. دعوت میکنم مصاحبه همکارم زهرا سلطانی با محمد یاسین حبیب، رئیس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. هیئتی از آلمان سازمان همکاری های اسلامی با هدف شریک ساختن نگرانی های کشورهای عضو این سازمان هفته گذشته وارد کابل شدند. در چند روز گذشته این هیئت با مقامات وزارت امور خارجه حکومت طالبان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در مورد تعامل حکومت طالبان با جهان، آموزش و کار بانوان بحث و گفتگو کردند. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با آقای محمد یاسین حبیب، رئیس حزب بیداری ملی فلاح. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بررسی شما از نشست و دیدارهای هیئت همکاری های اسلامی با مقامات طالبان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یک هیئت از شورای علمای کشورهای اسلامی در شب روز وارد کابل شدند و به بعضی از مقامات بلندپایه امارت اسلامی افغانستان من جمله محترم مولوی صاحب کبیر معاون سیاسی رئیس وزرای امارت اسلامی و محترم مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی دیدارهای داشتند و راجع به یک سلسله مسائل مخصوصا مسائل امنیتی و همچنان مشکل باز شدن دربهای مکاتب بالاتر از صنوف ششم و همچنان دانشگاه ها صحبت های نمودن و بحث های داشتن. بقیده ما چنین آمدن های هیئات کشورهای اسلامی من جمله شورای علمای جهان اسلامی به افغانستان کار درست خوب نیکی بوده و این یک سلسله زمینه های برقراری تعامل بین امارت اسلامی و جهان اسلام بوده که خیلی هم برای کشور ما و هم برای مردم ما و هم برای کشورهای اسلامی مفید و مهمت واقع می شود.
بله، خب فکر می کنید این بار نتیجه نشست های این هیئت با مقامات حکومت طالبان چه خواهد بود و یا مشخصا فکر می کنید این هیئت بتونه مشکل آموزش و کار بانوان را در کشور حل بکنه؟
من امیدوارم که در صورت پاک بودن نیت اعضای هیئت وارد شده از جانب سازمان کشورهای اسلامی به افغانستان در مورد حل مشکلات بانوان افغانستان، مخصوصا در مورد ادامه تحصیل دختران بالاتر از صنوف ششم و همچنان دانشگاه ها، اگر واقعاً این صداقت وجود داشته باشد، دلسوزی وجود داشته باشد، تعهد وجود داشته باشد که این هیئت خاص به خاطر بازنمودن امی گری و یا امی مشکل رفع امی مشکل این سفرشان و یا همچنان بعض مسائل خوب مفید دیگری که بتانه در جهت حل مشکلات ادامه تحصیل بانوان بالاتر از صنف ششم و یا دانشگاه ها و یا حل سایر مشکلات دیگه برقراری یک تعامل بین امارت اسلامی و کشورهای جهان اسلامی به اساس اهداف نیک، نیت پاک و مخلصانه و نظریات عالی بوده باشه، انشالله این سفر نتیجهش مومد و واقعا ثمر بخش واقعی خواهد شد.
بله، خب حالا فکر میکنید حکومت طالبان خواستهای این هیئت را مبنی بر رفع محدودیت ها علیه آموزش و کار بانوان را قبول خواهد کرد؟
رهبران محترم امارت اسلامی افغانستان فرمایشات چی به اصطلاح از طرف هیئت کشورهای اسلامی باشه و یا چی خواست خود ملت مسلمان افغانستان باشه یا چی خواست سیاسیون صالح و عدالت شعار خود افغانستان باشه یا کشورهای جامعه جهانی باشه که او خواست ها اولا مداخله در امور داخلی افغانستان نباشه و دومی که او خواست ها مشروع باشه و خواست باشه که از دستورات اسلامی و فرمایشات گرانمایه رسول اعظم اسلام حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم منشأ گرفته باشه، او حتمی باید پذیرفته شود به خاطر از این که هم حکم خدا و رسولش و هم مقتضای مردم ما بوده باشه و هم پیشنهاد و نظریات نیک جهان اسلام و جامعه جهانی باشه. این را باید رهبرای محترم امارت اسلامی پذیرا باشند.
بله جناب آقای حبیب، موضوع آموزش و تحصیل دختران در افغانستان کاملا یک موضوع مشروع و اسلامی است. بارها هم عالمان دین در طی این دو سال گذشته مطرح کردن این موضوع را. پس فکر میکنید مشکل در کجاست؟
بدون شک ادامه تحصیل بر مرد زن مسلمان حکم خدا و رسولش هست که باید ایره رهبرهای محترم امارت اسلامی بپذیرن، اما چیزی را که رهبرهای محترم امارت اسلامی ایره دلائل ارامی دارن میگن که یک سلسله مشکلات، یک سلسله این اعمال نادرست در روند ادامه تحصیل قشر زنان از طرف رژیم قبلی، مخصوصا از طرف یهود نصارا او دوجه برای افتیده بود تا جوانان وطن ما را چی پسران و دختران وطن ما را به طرف فساد اخلاقی بکشانند. اینا میخواهند ما اونمو یک سلسله موانعی را میخواهیم که از سر راه اینمی روند ادامه تحصیل بانوان که ارمغان رژیم قبلی بوده، دشمنان اسلام بوده، امی مشکلات مرفوع بسازیم از سر راه ادامه تحصیل بانوان وطن. بعدش هم اونا ایره وعده دادن که ما متعهد به ادامه تحصیل قشر بانوان افغانستان چی در سطح ابتدایی و عالی باشه و چی در سطح بالایی باشه ما ایره انشالله تحقق میبخشیم و ملت ما هم منتظرن که انشالله رهبرهای محترم امارت اسلامی هر چه زودتر امی موانع را هر چه زودتر بردارن از سر راه ادامه تحصیل و او را و بگذارن که با عنوان مسلمان و محرومی سرزمین به ادامه تحصیل خود بپردازن.
تشکر از شما آقای محمد یاسین حبیب رئیس حزب بیداری ملی فلاح و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خالق متعال بسپاریم.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم، باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شوری
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
پسوندهای مکانی. دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان، سلام. با شما علاقمندان زبان فارسی دری درباره رهیافت‌های همزبانان صحبت می‌کنیم. ما در این چند برنامه به این پرداخته ایم که زبان فارسی افغانستان برای مردم ایران چه رهیافت ها می تواند داشته باشد و زبان فارسی ایران برای افغانستان. یکی از امکانات زبان فارسی که البته از دیرباز وجود داشت و در قرن اخیر فارسی زبانان ایران از آن بسیار کار کشیدند، پسوندهای گاه و کده برای ساختن اسم مکان است. این امر تازه‌ای نیست. در قدیم هم کلمات بسیاری داشته ایم که با این پسوندها ساخته شدند، مثل جایگاه، کارگاه، رزمگاه، هوسکده، غمکده و امثال اینها. در ایران و در عصر حاضر برای بعضی مفاهیم جدید که وارد زبان فارسی شدند از این پسوندها استفاده کردند، مثل دانشگاه، خوابگاه، قرارگاه، فرودگاه، ایستگاه و صدها کلمه دیگر که با گاه ساخته شدند و دانشکده، اندیشکده، دهکده و امثال اینها که با کده ساخته شدند. ولی در افغانستان از این ظرفیت کمتر استفاده شده. هنوز به خوابگاه لیلیه گفته می شود که از لیل عربی به معنی شب آمده است. در مواردی نیز به جای کلمه فارسی کلمه پشتو به کار گرفته شده است، مثل پوهنتون به جای دانشگاه و پوهنزی به معنی دانشکده، یا در مواردی نیز کلمات انگلیسی به کار می رود، مثل فاکولته. این در حالی است که همین پسوند گاه در بسیاری کلمات در افغانستان رایج بوده است، مثل گذرگاه که منطقه‌ای در کابل است، یا ایستادگاه به معنی محل توقف سرویس‌های شهری، یا درگاه به معنی دروازه خانه. در ادبیات فارسی افغانستان هم از این قبیل کلمات بسیار دیده شده است. محمد نبی واصل، شاعر متأخر افغانستان، میگوید هر ناوک چشم تو را آماجگاهی در جگر، هر ناوک چشم تو را راهی نمایان در بغل. و به همین صورت پسوند کده بسیار در شعر و ادب فارسی آمده است، از جمله در شعرهای عبدالقادر بیدل که زبان شعر او با زبان مردم افغانستان نزدیکتر است تا زبان مردم ایران. بیدل میگوید از این هوس کده با آرزو به جنگ برونا، چو بوی گل نفسی پای زن برنگ برونا، یا در این طرب کده حیف است ساز افسردن، گره مشو که زمین تا به آسمان باز است. دوستان گرامی، از این قبیل ظرفیت ها در زبان فارسی باز هم هست که در برنامه های بعد با آنها می پردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از اینکه ما را همراه هستین، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. بنده هم از این لحظه با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم. روز و روزگار بر وفق مرادتان، حال دلتان خوب باشه انشالله. خدا نگهدار. بله عزیزان خوبی شنونده، همونطوری که عرض کردم باز هم دعوت میکنم از شما عزیزان که در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان با ما همراه باشید و همکاران ما در بخش نیمروزی خدمت یکایکتون خواهند رسید بعد از گنج سعادت که تقدیم شما دوستان خواهد شد. گنج سعادت به عنوان آخرین برنامه است که از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان میشه. بعد از برنامه گنج سعادت بنده هم از خدمتتان مرخص میشیم و دعوت میکنیم با بخش نیمروزی رادیو دری با همکاران ما همراهی بفرمایید. وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه گنج سعادت. با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه مبحث نبوت در این برنامه درباره زندگی نوح علیه السلام سخن میگوییم. با ما همراه باشید. حضرت نوح از انبیای بزرگ الهی و اولین پیامبر اولوالعزم است که کتاب و شریعت دارد و رسالت او جهانی است. خداوند در قرآن سوره صافات آیه 79 بر او درود می‌فرستد و می‌فرماید سلام بر نوح در میان جهانیان. بدون شک داستان قیام نوح علیه السلام و مبارزه سرسختانه آن حضرت با مستکبران عصر خیش و سرانجام شوم آنها یکی از عبرت انگیزترین فصل‌های تاریخ بشر است که در آن درس‌های فراوان نهفته است. در این داستان ماجرای یک سیل عالمگیر، انقراض نسلی گمراه و فاسد، تشکیل جامعه نوین و تابلویی از پیروزی حق بر باطل به چشم می‌خورد. نام حضرت نوح بیش از 40 بار در قرآن آمده است. در آیه 59 سوره اعراف می خوانیم
لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس گفت ای قوم من، خدای یکتا را بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست. توحید و پرستش خدای یگانه ریشه و اساس دعوت همه پیامبران است. نوح علیه السلام و همه پیامبران الهی در نخستین گام از نهضت خود مردم را به یکتاپرستی و پرهیز از شرک و بت‌پرستی دعوت می کردند. اصولاً تمام بدبختی های بشر به خاطر انحراف او از پرستش خداوند و سر تعظیم فرود آوردن وی در برابر بت‌ها و طاغوت هاست. شرک و پرستش بت‌ها و خدایان دروغین مهمترین مانع بر سر راه سعادت انسان است. لذا پیامبران، این آموزگاران بزرگ مکتب توحید، تلاش کردند خارهای مزاحمی چون شرک و بت‌پرستی را از سر راه بشر بردارند تا راه او برای رسیدن به کمال هموار شود.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه با ما همراه باشید و صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی کارشناس برنامه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ما نوح را فرستادیم. چهار تا سوره های قرآن با انا شروع شده. یکیش اینه: انا ارسلنا نوح را فرستادیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، انا اعطینا کالکوثر، انا فتحنا لك فتحا مبینا. این چهار تا سوره با انا شروع شده. ممکنه رازی هم بین اینها باشه. اولین پیغمبر اولاد نوح، موفق ترین کارها برای پیغمبر فتحنا فتحا مبینا، با برکت ترین موجودات هستی کوثر انا فتحنا لك فتحا مبینا، مبارک ترین کتاب ها انا انزلنا، یعنی مبارک ترین پیغمبر، مبارک ترین وجود کوثر، مبارک ترین کتاب، مبارک ترین عملیات. انا ارسلنا نوحا الی قومه، فرستادیم گفتیم انذر قومک، به قومت انذار کن. اول پیغمبر میگه انذر قومک، بعد گام به گام بعد نوح اول مسئول شده به قوم صحبت کنه، اما بعد نسبت به همه مردم، چون وقتی نفرین کرد بعد از 950 سال گفت خدای همه مردم نابود کن، لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، رو کره زمین کافر رو دیگه باقی نگذار. پیداست که پیغمبر همه مردم کره زمین بوده، چون اگر پیغمبر همه ما نباشه که نمیتونه به همه نفرین کنه. پیداست پیغمبر همه بوده، 950 سال گفته هیچ که گوش ندار، بعد میگه خدای نسلشون رو برانداز. این که به همه کفار کره زمین دعا میکنه، پیداست پیغمبر کره زمین بوده. خب قصه حضرت نوح در سوره های اعراف و هود و مؤمنون و شعرا و قمر و نوح آمده و مفصل ترینش در سوره هوده که از آیه 25 تا 49 تقریبا 24 آیه راجع به نوحه. خب نوح خیلی زحمت کشید، بهش میگفتن دیونه، بهش میگفتن گمراه، انا لنراک فی ضلال مبین، خیلی منحرفی تو. کار به جایی میرسه که مردم منحرف به پیغمبره که عقل و غلاس میگن تو منحرف. همش مسخره میکردن، کل ما مر علیه قومون سخر، و کشتی که میساق هر کس میامد بره مسخره میکردن، میگفتن ای نو مثل که پیغمبریت گل نه که به نجاری افتیدی، متلک بهش میگفتن. یه گاهی متلک میگفتن آه این کشتی که تو کبیر میسازی چطور میخوای تو آب بنزی، آبت کو، آه کشتی که کنار دریا میسازی، این کشتی به بزرگی با چه وسیله میخوای تو دریا بنزی، دریاش کو، کجا کشتی میسازی؟ منطقه خدا گفته بود که اصنع الفلک به اعیان انا، تو بساز به خودم نظارت دارم. گفت قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، آمد گفت من برای شما یک هشدار دهنده روشنی هستم، با برفک حرف نزنم، شفاف حرفو میگم، هشدار میدم به شما. سه تا کارم دارم: یک ان عبدوا الله، خدا را بندگی کنید، نه بت‌ها را، و تقو از خدا پروا کنید، و اطیعون دستورهایی که ما بهتون میدم از طرف خدا اطاعت کنید. حضرت نوح یه ویژگی هایی داره. اول که خدا سلام که میکنه به همه سلام میکنه، سلام خالی، مثلا میگه سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، همین مقدار آیه قرآن. میره به نوح چه سلام میکنه، نمیگه سلام علی نوح، میگه سلام علی نوح فعل عالمین، یه فعل عالمین اضافه شه، مثل سلامی که ما به امام حسین میکنیم، ما به همه اماما میگیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضی الله،